بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر کشور ایران برای مذاکره درباره گروه جندالله وارد پاکستان شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی منتظر پاسخ نهایی ایران است. و جبهه مشارکت میگوید جنبش سبز تا حاکمیت رأی مردم ادامه مییابد. ساعت 13 یک بعد از ظهر در تهران، 11 و نیم در استودیوی رادیو فردا در پراگ. فریدون زرنگار هستم با این بخش خبری همراه شما. وزیر کشور ایران برای بررسی راه‌های مقابله با گروه جندالله به پاکستان سفر کرده است. مصطفی محمد نجار صبح امروز جمعه هدف از دیدار با مقام‌های پاکستان را بازداشت و تحویل عوامل گروه جندالله به تهران اعلام کرد. تهران معتقد است عبدالملک ریگی رهبر جندالله در پاکستان است و از خاک این کشور برای انجام بمب‌گذاری و حمله به نیروهای نظامی ایران استفاده می‌کند. اما پاکستان این موضوع را رد کرده و می‌گوید رهبر جندالله در افغانستان است. گروه جندالله که دست به عملیات متعدد انتحاری و بمب‌گذاری در استان سیستان و بلوچستان زده است، مسئولیت انفجار اخیر در این استان را بر عهده گرفته است. در این انفجار 41 نفر از جمله 15 فرمانده سپاه پاسداران کشته شدند. مهلت پیشنهادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رد یا تأیید طرح تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران روز جمعه امروز به پایان می‌رسد و ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه باید نظر نهایی خود را در این زمینه اعلام کنند. بر پایه این پیشنهاد، آژانس که آمریکا از آن حمایت می‌کند، قرار است اورانیوم کمتر غنی شده ایران برای افزایش غنا به روسیه و از آنجا برای تبدیل شدن به میله سوخت به فرانسه منتقل شود و سپس به ایران باز پس فرستاده شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی این پیشنهاد را گامی مهم برای اعتماد سازی و کاهش تنش میان ایران و غرب بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی خوانده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی روز پنجشنبه دیروز با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن احکام صادر شده برای بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه گذشته اعلام کرد که جنبش سبز راه خود را تا حاکمیت رأی و نظر مردم بر سرنوشت خیش ادامه خواهد داد. جبهه مشارکت در بیانیه خود تأکید کرده است که حاکمان جمهوری اسلامی همچنان بر اشتباهات پافشاری می کنند، چندان که جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی قرار دادند. این حزب اصلاح طلب با اشاره به رفتار زمامداران جمهوری اسلامی و صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان، دعوت مسئولان به قانونگرایی را حربه‌ای برای سکون و سرکوب همه کسانی دانسته است که صرفاً به دنبال رأیشان بودند. بر پایه گزارش‌های رسیده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، حدود 30 تن از خویشاوندان اعضای جبهه مشارکت هنگام شرکت در مراسم دعای کمیل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش نوروز، وبسایت خبری جبهه مشارکت، زهرا مجردی و علی میردامادی، همسر و فرزند محسن میردامادی دبیرکل دربند جبهه مشارکت، همسر و برادر عبدالله رمضان‌زاده، محمد رضا جلائی پور، همسر مرتضی الویری، فریده ماشینی و هادی حیدری، روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست، در میان همین بازداشت شدگانند. و اکنون توجه شما را به تکرار مجله نگاه تازه با همکارانم کاظمی و
نگاه تازه.
اونا برای رسیدن به هدفشون از خیلی چیزا صرف نظر میکنن،
یعنی یه جورایی به کنج عزلت پناه میبرن،
در حالی که همسن و سالاشون احتمالاً دنبال مدل لباس و مدل مو و آخرین فیلم‌ها و ترانه‌ها هستن. اونا تنها به یه چیز فکر میکنن،
به خدا. همه ی فکر و ذکرشون خدا و دین و پیغمبره.
سلام، من محمد رضا کاظمی.
من هم محمد زرقامی.
با برنامه این هفته نگاه تازه در خدمتتون هستیم که درباره تحصیل در حوزه علمیه هست.
همیشه این سوال برای ما پیش میاد که واقعا اینها کی هستن، چه جوری زندگی میکنن و گاهی اوقات داستانهای هم پیرامون زندگیشون مطرحه بین مردمی که توی کوچه و بازار هستن.
من و محمد این بار تصمیم گرفتیم یکم سرکی بکشیم، البته از راه دور و فقط با کمک تلفن، به زندگی این افراد. دو تا از اونها رو مهمون برنامه‌مون کردیم تا یکم هم خودمون هم شماها بیشتر با زندگی توی حوزه علمیه و با یک زندگی طلبه معمولی آشنا بشید.
حتی محمدرضا، این روزا وقتی به اینترنت هم مراجعه می‌کنی می‌بینی که تعداد وبلاگ هایی که روحانیون یا طلبه ها دارن چقدر زیاد شده و اونها هم به نوعی دارن وقایعی که میگذره تو حوزه ها رو بیان میکنن.
البته یه تصور فکر میکنم کلیشه‌ای احتمالاً وجود داره که یه بخشیشو توی جملات اول برنامه که به عنوان معرفی آوردیم ما بود، فکر میکنم یکم کلیشه هست که همه اونها تمرکزشون فقط روی دین و خدا و پیغمبر هست. الان با توجه به همین وبلاگ های زیادی که درست شده، این خودش نشون میده که بسیار هم افرادی هستن که در تکنولوژی و استفاده از اون تبحر دارن.
خیلی، یعنی اون تصور سنتی در موردشون شاید کاملا صدق نکنه. اما میریم سراغ ژاله اگر موافق باشی که در تهران
مهمون برنامه ماست. ژاله چندین سالو در یکی از حوزه های علمیه درس خونده یا یک مدرسه دینی در تهران
و یک دفعه ژاله دگرگون میشه و کلا از حوزه کنارگیری میکنه.
حتی فکر کنم که بهتر اجازه بدیم خودش تعریف کنه.
من موافقم. چطور شد ژاله رفت برای اینکه طلبه بشی؟
من فکر می‌کنم 16 سالم بودش، دبیرستان درس می‌خوندم. یک روز با پدرم، چون مثلا کلا خانواده خوب خانواده‌ای بودن که خدا پدرم کارگردان هستش و یه خوانده هنری، رفتیم سینما و فیلم پری داریوش مهرجویی اون موقع تازه اکران شده بود و من اونجا احساس کردم که انگار یک دنیای جدیدی به روی من باز شده و اون هم قضیه عرفان بود. من موضوع با پدرم نمیون گذاشتم، گفتم مثلا می‌خوام تو هیچ تحصیل بکنم. اینقدر من اشتیاق داشتم به این قضیه که احساس کردم که بهتره که از همین الان شروع کنم به تحصیل توی این زمینه. مثلا یه روز آموزش پرورش منطقه یک و با یکی از این مشاوره های اونجا مشورت کردم، گفتم من اصلا میخوام برم یکی از این حوزه های علمیه و اونجا با محیط اونجا آشنا بشم، که اونو بلافاصله به من معرفی کردن حوزه رو به نام حوزه علمیه تریزت که یکی از رواباتش توی خیابون مقصود بک بود توی تجریش. که خب من اونجا رفتم، گفتم شما سنتون کمه و من تعهد دادم که اگر نمرات من بالای فرزند معدل 19 باشه ما من بپذیرم، که همینطور هم شد. انقدر اشتیاق من زیاد بودش که مشغول کردم به خوندن جامع المقدمات و همون ترم هم با معدل نزدیک به 19.75 ساده من قبول شدم اونجا.
و نهایتاً هم که منصرف شدین.
کار به جایی است که اون تصورات من با اون چیزی که اونجا وجود داشت مغایر شد. به این نتیجه رسیدم وقتی که سنم بالاتر رفت که تو میتونی حتی خارج از اون محیط هم خدای خودتو پیدا بکنی، که از اونجا اومدم بیرون. معمولاً اساتیدی که توی حوزه علمیه تدریس میکنن همشون هم آدمایی نیستن که شما فکر کنید اثر اون آدم‌ها شما بتونید مثلا به درجات عرفانی برسید. من یادم یک سری مباحثاتی رو بعد از کلاس مثلا با یکی از اساتیدم که جزء اساتید اخلاق بود و به اصطلاح آدم روشنفکری حساب می اومد صحبت می‌کردیم، ایشون یه روزی برگشتن به من حرف قشنگی زدن. من گفت ببین ژاله جان، الان من و شما به یک دیواری رسیدیم که در پس اون دیوار چیزی مشخص نیست. و گفتم حالا چیکار کنیم؟ ما گفتم دور بعد دیگه شما که باید شاهای حسن‌زاده آملی فرزند یا بودن. گفتم مثلا برو خودی علمیه قم. من بعدها که تحقیق کردم نه مثلا اونجا جای من نیست، به خاطر همین بدون اونجا فضای اونجا خیلی فضای خشکتری هست. اولا دوم اینکه اونجا فضاش فضایی که با سیاست عجین و آغشته هستش. بودجه هایی که اونجا استفاده میشه بودجه هایی که در واقع از راه خمس و زکات مردم ظاهران پرداخت میشه، اما جایی که من تحصیل میکردم یه جای کاملا خصوصی بود و خیلی متفاوت با حوزه قم یا حوزه هایی که توی شهرستان کار میکنم.
حالا ژاله جون اگر موافقی ما بیشتر بریم داخل حوزه ببینیم اونجا چی میگذره و زندگی اونجا.
پرانتز من اینجا باز کنم محمد، اگه یاد باشه یه عکس یه بار به من نشون دادی که ظاهرا از یکی از کلاس‌های حوزه بود، بعد یک آره روحانی رو نشون میداد که این طرف خانم نشستن طرف دیگه آقایون، بعد با پرده اینا رو از هم جدا کرده بودن.
اتفاقا یه دختری هم تو وبلاگش همین رو نوشته بود.
حالا ژاله خانم، این اصلا این موضوع صحت داره؟ همچون چیزایی وجود داره؟
یکی دیگه از دلایلی که از اونجا بعد از 4 سال اومدم بیرون همین اتفاق بود. یعنی آخرین جلسه‌ای که من شرکت کردم، وقتی که شما سال 4 رو میرید و میخواهید بدایه بخونید، در واقع همون فلسفه هستش، کلاس‌های شما با آقایون مختلط میشه. با این تفاوت که به واسطه یک پارچه برزنتی خیلی ضخیم کلاس‌ها از هم جدا میشه. ولی مشکل من از اونجا شروع شد که من از استادم سوال داشتم، از خانمی که بغل دست من بود و خب بچه‌های سال بالا بود، گفتم که من چطور میتونم استاد رو ببینم و ازش سوال کنم؟ کنم. بعدشون با یه حالت خیلی ناراحتی گفتن که نه شما نمی‌تونید سوال کنی. گفتم سوال تو بنویسید روی ورق و از زیر این پاجه بزنید رد کنید که از آقای میرن به استاد. گفتم خب برای چی؟ گفت به خاطر اینکه شما دختر خانم جوانی هستین، صدای قشنگی هم دارین حالا به تعبیر ایشون، و اینکه خب به هر ممکن صدای شما در واقع تحریک آمیز باشه. و اونجا بود که من احساس کردم که دیگه داره به من توهین میشه و اون آخرین جلسه‌ای بودش که من اونجا حضور پیدا کردم.
پوشش دخترها چجوریه؟
ممنون افراد فهم کنن لباساشون هم با اینکه همه اونجا خانم هستن پوشته بسن موهاشون خیلی ساده آرایش میکنن، خیلی ساده زیست هستن، خیلی آدم های قانعی هم و میدونم میتونم بگم اصلا دنیاشون با دنیای دخترهای همسن و سال خودشون زمین تا آسمون فرق میکنه.
جاله خانم، به هر صورت دخترها و پسرهای جوان وقتی با هم میشینن معمولا در مورد جنس مخالف هم صحبت میکنن، آیا همچین چیزی هم توی محیط مدارس دینی و حوزه هم وجود داره؟
اتفاقا همچین چیزی وجود داره، دخترای اونجا عاشق میشن و دوست میدارن، ولی با این تفاوت که اونجا معمولا آدما یا کسی رو دوست نمیدارن یا اگر هم کسی رو دوست میدارن عشق خیلی جنبه آسمانی پیدا میکنه و معمولا هم به ازدواج منجر میشه، یعنی هیچ وقت رابطه ها به دوستی کشیده نمیشه متاسفانه. حالا که بخواید فکر کنید شما مثلا اونها میرن با هم معاشرت میکنن، اصلا هم چیزی وجود نداره، با اینکه توی همین حوزه چیزا دیوارهاشون به هم چسبه و هیچ وقت همدیگر نمیبینن، مثلا خانم ها آقایون نمیبینن. و چقدر براتون جالب باشه این چیزی که من میگم، اینها معمولا آخر هفته تفریحاتشون رفتن به بهشت زهرا هستش. و حتی من افرادی رو دیدم که شاید براتون جالب باشه اینو بدونین، اینها عاشق مثلا فلان شهیدن،
یا یعنی این عشق رو چجوری ابراز میکنن؟
فرضاً شما تو حجرهشون که میرین عکسمون شهید فرضاً بالای سرشونه، به شدت مثلا من اون موقع یادمه که مثلا عاشق آیت الله خامنه ای بودن و واقعا عاشق بودن، یعنی حتی عشق میریختن مثلا برای ایشون یا برای اون شهید.
یعنی وقتی که صدای آقای خامنه ای رو میشنیدن منقلب میشدن؟
بله دقیقاً همینطوره و واقعا خالصانه، نه از روی ریا. چت این هم براتون جالب باشه که بدونید اونجا حتی خانم ها عاشق خانوم میشن، یعنی نه اینکه فکر کنی خدا نکرده روابط نامشروع، نه به هیچ عنوان. فرضاً مثلا یک خانم مثل طلبه سال اول مثلا عاشق طلبه مثلا خانم سال چهارم میشه.
ولی یکی از مسائلی که مجاز هست و شاید هم گسترده باشه و زیاد هم در موردش صحبت میشه، مسئله صیغه هست. شما آیا با این مسئله برخورد کردین؟
هیچ‌وقت من برخورد نداشتم، چون اونجا که مردی نیست که آدم بخواد ببینه که داره چی کار میکنه، اما هیچ‌وقت همچین چیزی رو من نشنیدم. اتفاقا یکی از محاسنی که این ازدواج‌های این افراد با هم داره، یعنی طلبه با طلبه، عملا اینها ازدواج‌های پایداری دارن.
توی این حوزه‌ها همین تبلیغاتی که اصولا دیده میشه مثلا در سطح جامعه از سوی مثلا مقام‌های دولتی، اینها هم رواج داره؟
بله. خب من زمانی که درس می‌خوندم زمان انتخابات سید محمد خاتمی بود یادمه، و آقای ناطق نوری که رقیب ایشون بودش، و تمام بچه‌های اونجا اغلبشون میتونم بگم 80-90% طرفدار آقای ناطق نوری بودن، و مثلا من اونجا گاوه پیشنیستاتیک بودم که مثلا طرفدار سید محمد خاتمی بودم و می‌خواستم مثلا به ایشون رأی بدم، و در واقع به قول اونها من چپی بودم و خیلی با من بحث می‌کردن در مورد این قضیه.
خب حالا جاله خانم، فکر کنم هر چی هم که بد باشه اونجا یه خوبیایی هم داره. گفتی یه خونه درست حسابی که به آدم میدن، غذا هم که میدن، نمیدونم حقوق هم به آدم میدن، فکر نکنم زیاد بد باشه.
یعنی چیزی که به دانشجو نمیدن
شما اصلا نمیتونید مقایسه بکنین. آقای زرقامی، فضای خوابگاه‌های دانشجویی رو با فضای خوابگاه‌های حوزه، به خاطر اینکه متأسفانه وضعیت بسیار اسفباری داره خوابگاه‌های دانشگاه.
البته محمد رضا خودش تو خوابگاه بوده،
من خودم شاهد زنده هستم، من اونجا زندگی کردم چند سال توی اتاق 2-3 متری بعد 5 نفر آدم می‌خوابیدیم.
بله دقیقاً همینطور، ولی اصلا توی حوزه چیزایی تو نبود، اونجا یه فضای فوق‌العاده بزرگ، اتاق‌های بسیار زیاد اما ساده، نه مدلل و تمیز مرتب. یه چیزی هم شما یادتون باشه، اغلب دختر خانم هایی که وارد حوزه علمیه میشن خانواده هاشون اجازه ورود به دانشگاه رو به اینها نمیدن و خیلی از اینها بچهای فوق‌العاده باهوش، زبده و درس‌خونی هستن، اما من همچین محدودیتی نداشتم و اصلا بارها منو خواسته بودن که شما مثلا در فرزند دارید کار روزنامه‌نگاری یا کار نویسندگی می‌کنی، حواستون مثلا باشه که مغایر مسائل اسلام چیزی ننویسین، حواستون باشه پوشششتون مثلا اونجا با آقایون کار می‌کنی، حتی اینها رو به من تذکر می‌دادن.
خب اون چیزی که شنیدیم صحبت‌های ژاله بود و اینکه چرا ژاله کنارگیری کرده از حوزه علمیه، ولی محمد رضا مثل اینکه یک مهمون دیگه هم داریم در همین ارتباط.
ولی مهمون بعدیمون آقای محمد جواد اکبرین هست که خودش تجربه زندگی در حوزه علمیه قم هم داشته که برسات یکی از مراکز اصلی آموزش دینی هستش. میخوایم مثل یک فیلم مستند بریم داخل اونجا، داخل اون حجره ها به قول معروف، اونجایی که طلبه ها هستن، که ببینیم چه حال و هوایی داره. چجوری از خودتون فی‌البدایه شروع کنین تا ببینیم چی بیشتر توی ذهنتون هست و از اون خاطره بیشتر مونده؟
خلوتی که تو این سالهای زندگی طلبگی وجود داره خلوت شیرینی میتونه باشه. مثلا ما صبحها قبل از نماز صبح پا میشدیم، بعد میرفتیم حرم. این پیاده روی رفت و برگشت حرم تا طلوع آفتاب خیلی شیرینه. و معمولا اینجور آرامش ها رو کسانی دارن که با جامعه به نوعی قطع ارتباط هستن. طلبه ها تا زمانی که تو حوزه درس میخونن به نوعی در یک قرنطینه معنوی قرار دارن، اگر این تعبیر رو بپذیریم. این البته میتونه تاثیرات مثبتی توشون داشته باشه، میتونه تاثیرات منفی هم داشته باشه.
آقای اکبر، این قرنطینه معنوی دقیقاً منظورتون چیه و چه جوری ایجاد میشه؟ خود شخص ایجاد برای خودش میکنه یا مسئولین اون حوزه ایجادش میکنن؟
خب ببینید، وقتی کسی تمام ارتباطش با بیرون در حد مثلا حرم رفتن و برگشتن باشه، ارتباط دیگه با اقشار مختلف جامعه نداشته باشه، روز هم کلاسای درسش رو بره و بعد جلسات مباحثه و بعد مطالعه و فیش برداری و نوشتن و شب و روز از نو دوباره روزی از نو، خب این طبعا همون چیزیه که من اسمش رو میذارم قرنطینه معنوی. مثلا کی برای ما ایجاد میکنه؟ طبعا حوزه هست که این فضا رو برای طلبه ها ایجاد میکنه و یک نوع فضیلت براشون میدونه. مثلا بسیاری از اساتید مهمترین توصیه هاشون به طلبه ها تمرکز و تمحض در سالهای تحصیله. این تمرکز و تمحض یعنی حتی روزنامه هم نخونید.
یکی از چیزایی که ظاهرا مورد نظر هست ارتباط با جنس مخالف هست.
بله خیلی طبیعیه، به خاطر اینکه خب زنی توی فضای حوزه وجود نداره دیگه. حوزه شهرستان خیلی بسته تره، حوزه قم یه مقدار بازتره، اما تو این قصه هر دو مشترکن. تو حوزه های شهرستان طلبه ها از مثلا صبح شنبه تا ظهر پنج شنبه مجاز نیستن از حوزه بیان بیرون، مگر به دلیل کاری اضطراری، مثلا میخوان برای نهار و شام درست کردنشون چیزی بخرن.
این سربازخونه است دیگه، نه؟
بله بله، چیزی شبیه همین. اما قم که میاین فضا بازتر میشه، اما در عدم ارتباط با جنس مخالف کاملا مشترکن.
توی حوزه تو این شرایطی که شما هستین سعی میکنه که یک طلبه رابطه ای هم با جنس مخالف دور از چشم مسئولان حوزه برقرار کنه؟
پاسخ من به این سوال شما نوعی سنت شکنی البته محسوب میشه. قاعده اصلا فکر نمیکنم کسی به این صراحت به این سوالها جواب بده، ولی خب من به حافظ اول استناد میکنم. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. نقطه شروع اتفاقی که شما دارید ازش حرف میزنید نگاهه. من فکر میکنم تا نگاه نباشه به عنوان قدم اول پدیده به نام عشق رو نمیشه دربارش حرف زد یا جستجو کرد. وقتی نگاه تو حوزه به جنس مخالف که قاعدتا نماد و مظهر عشق وجود نداره، طبعا خیلی نمیشه دنبال طلبه عاشق گشت. ولی خوبه بدونید که من لااقل در طول این 15 سال یادم نمیاد طلبه عاشق دیده باشم.
شما 5 سال رو در یک حوزه در بابل گذروندین در شمال ایران و بعد اومدین به قم در حوزه علمیه. تفاوت این دو محیط چقدر محسوس بود؟
تفاوتش اینجاست که یک جا حوزه به روح سنتی خودش نزدیکتره و یک جا گرفتار اقتضائات شدهه بعد از انقلاب شده. حوزه شهرستان سیاست‌گذاری‌هاش بر اساس همون سنت‌هایی که تو حوزه علمیه نجف بوده، لااقل تو مدرسه‌ای که ما توش درس می‌خوندیم این شکلی بود. استادمون نامدیر مدرسه یه فقیه فارغ التحصیل نجف بود، اساساً معتقد بود که شأن طلبه ورود در حوزه غیر از دین پژوهی نیست. فضای قم به میزانی که باز میشد مرتبط میشد با عرصه سیاست و اتفاقات پیرامونی.
آقای اکبر، خودتون اول گفتید یه محاسنی داره اون فضا، اون قرنطینه اینها و یک معایبی.
میگم محاسن داره و خوبی داره، به خاطر اینکه اگر حوزه توی همون تعریف سنتی خودش بدونه بمونه و کاری غیر از دین پژوهی، دین شناسی و تبلیغ دین برای خودش تعریف نکنه، این خوبه به این معنا که به لحاظ معنوی، عرفانی و اخلاقی طلبه ها رشد میکنن. اما اگر حوزوی ها بخوان از این تعریفشون خارج بشن و برای خودشون شأن ورود در عرصه فرهنگ و سیاست و امنیت و اقتصاد قائل بشن، این فضای بسته باعث میشه اینا یه مش فسیل تربیت میشن که وقتی وارد جامعه میشن در عین اینکه جاهلانه از هیچ خبر ندارن، خودشون صاحب همه چیز میدونن، صاحب همه علوم میدونن. مثلا من کمتر دیدم روحانیونی که الان مسئولیت دارن جایی موردی سوال باشه که بلد نباشن مثلا جواب بدن، نمیدونم، بلد نیستن.
امکاناتی که تو حوزه میدن، چون خیلی مسائلی که تعریف میکنن اینطور به نظر میاد که امکاناتی که یک طلبه در اختیارش قرار میگیره تو حوزه علاوه بر اون حجره خیلی وسیع‌تر از دانشگاه.
یه جور حجره میگه فکر میکنم تو بازار تهرانه. بله بفهمه.
حوزه به سبک سنتی خودش، به روش سنتی خودش، یه تعهدی چه بسا تعهد نانوشته از طلبه میگیرن که در زمان تحصیلش متمرکز به علوم دینی بپردازه. در این مدت نباید دانشگاه تحصیل کنه، نباید جایی شاغل بشه. وقتی این تعهد رو بپذیره، اون وقت بزرگان حوزه، مراجع تقلید، بخشی از وجوه شرعی که مردم بهشون میدن رو با رضایت خود مردم به عنوان شهریه که اصلا هم زیاد نیست، این رو دریافت میکنن بر اساس اون تعهدی که دارن. اما بعدها این عوض شد تحت تأثیر دخالت حکومت در نهاد دین، و حالا طلبه ها هم میتونن قدرت سیاسی بگیرن، هم قدرت قضایی داشته باشن، هم شاغل باشن، هم اون شهریه رو دریافت بکنن، و هم اینکه به واسطه مؤسساتی که حکومت برای حوزه ایجاد کرده و کمک کرده، مثل بیمه درمانی و صندوق قرض الحسنه و اینها، از مزایای اینها استفاده بکنن. اما من معتقدم که یکی از دلایلی که ما الان آزادگی رو نسبت به قدیم کمتر توی طلبه ها میبینیم، به خاطر اینکه جیبشون بند به حکومته.
محمد جواد اکبرین بود،
پژوهشگر مسائل دینی که همکنون در لبنان به سر میبره آقای اکبرین.
ما بریم سراغ بخش فیلم.
آره گذاشتیم. همونطوری که میدونی محمد رضا، توی پراگ یک فستیوالی برگزار شد از فیلم‌های هندی که خیلی مورد توجه همه هست.
بله، من منتظر سینمای مستقل اروپا بودم. سینمای مستقل اروپا شد.
نه حالا من می‌دونم که شنوندهای ما خیلی فیلم‌های هندی رو دوست دارن.
خب
بعد این فستیوال که در کنار غذاهای هندی مفصل برگزار شد توی یک از سینماهای مستقل اتفاقا پراگ، فیلم‌های مختلف هندی
علی مستقل رو بچسبون بهش جبران بشه.
حالا منو محمد رضا حالا هی میخواد اذیت بکنه. منو محمد رضا یکی از این فیلم‌ها رو انتخاب کردیم که فکر میکنم که در موردش باید صحبت کنیم، که این فیلم این هفته ما یک فیلم از سینمای هند. خب یکی از این فیلمایی که نمایش داده شد تو این فستیوال و خیلی هم پرطرفدار بود، فیلمی به اسم گجنی که آخر سال 2008 میلادی ساخته شده. محمد رضا
پارساله.
آره کارگردانش هم هست ای آر موروگادوس که هنرپیشه معروفی هم توش بازی میکنه.
بله نقش اولش هست عامر خان، توی ایران به اشتباه بهش میگن امیر خان که البته عامر خان هست با عین نوشته.
آره من یادم یه معروف‌ترین فیلمش هم دل بود.
آره
فیلمی بود به اسم
بریم
دل.
پس داستان این فیلمو بشنویم بعد برمیگردیم.
یک دانشجوی پزشکی به نام سونیتا در چارچوب یک پروژه دانشگاهی با مرد جوانی به نام سنجه برمیخوره که عامر خان نقش اونو بازی میکنه.
لیسا سر، ایک مدیکل استودنت هونه که ناته من یه جانا چاہتی ہوں، آپ کو کیسی؟
سنجه که قبلا یه تاجر ثروتمند بوده، حافظه موقتش رو از دست داده و برای انجام امور روزمرش به عکس و یادداشت وابسته است. به نحوی که برای اینکه حتی آدرس خونش رو به یاد بیاره باید به عکس‌ها و یادداشت‌هاش مراجعه کنه. او همیشه یه دوربین عکاسی هم همراهش داره تا از هر چیزی عکس بگیره.
فوتو لے سکتے ضروری چیزوں کی لوگوں کی اور ان پر لکھ کر یاد رکھو فوتو
پہ. سنجه حتی روی بدنش رو هم با خالکوبی و یادداشت مطالبی رو نوشته تا فراموش نکنه. در بین این مطالب دو جمله مهم وجود داره: کلپنا کشته شد و گجنی را بکش. کلپنا دوست دختر سنجه بوده و گجنی یه شخص مشهور و در ظاهر با آبرو و محترمه که در خفا در قاچاق دختر دست داره. کلپنا به خاطر مطلع شدن از این ماجرا و تلاش برای نجات گروهی از دختران روبوده شده توسط باند گجنی کشته شده. سنجه اعضای باند گجنی رو یکی یکی پیدا میکنه و میکشه و قصد داره گجنی رو هم بکشه. گجنی از نقشه سنجه مطلع میشه، به خانهش میره و هم تمام عکس‌ها و یادداشت‌های اونو از بین میبره و هم خالکوبی‌های روی بدنشو پاک میکنه تا سنجه دیگه تهدیدی براش محسوب نشه.
زندہ لاش اس نے لکھ لکھ کے اپنی یادداشت بنائی ہے نا،
اما سونیتا دانشجوی پزشکی که روی سنجه پژوهش میکرد با کمک دو دفترچه خاطرات سنجه حوادث اتفاق افتاده رو به اون یادآوری میکنه و سنجه در نهایت موفق میشه از گجنی انتقام دوست دخترش رو بگیره. حال تو دل کا تنگ تنگ دو رنگ جا میرے رنگ رنگ بس چلنا میرے سنگ سنگ ہے گزارے.
این فیلم محمد واجزاد منم نگاه کردم، بعد یکم وقتی نگاه میکردم احساس میداد بهم که از فیلم سا، این فیلم اره، فیلم آمریکایی که 4-5 قسمت ازش درست شده و یه فیلم وحشتناکی هست، کپی شده. ولی خب البته اونقدر خشن نیست این فیلم گجنی. خب اینم از برنامه این هفتمون. از تماسایی که با ما گرفتید ممنون، مثل این که التماسای ما داره محمد اثر میکنه.
آره خب باید دعا کنیم تا بیشتر برامون نامه بفرستن.
میگن گربه سیاه هم که دعاش بار چی؟ با دعای گربه سیاه بارون نمیاد. دعا نکن.
میسازی مسئله رو میسازی دیگه. یه ضرب المثل جدید یادم نیست چی میگم.
نشنیدی تو؟
نه دعای گربه سیاه بارون. دعای گربه کوره رو شنیدم ولی گربه سیاه نشنیدم.
اوکی بگذاریم. خب آقا مرتضی چند تا ایمیل برامون زده، پیشنهاداتی هم داده، خیلی ممنون.
خوبی داده که روش داریم کار میکنیم.
مهسا خانم،
ملیحه،
مرسی، ارشد انتقادم سازنده است.
فرزاد مجید از لنگرودم ازت ممنونیم.
و شاهین خانم، چند تا تماس تلفنی هم داشتیم.
مهسا و رویا از شیراز،
رضا حسینی،
عقیق از شیراز.
جویای حال مهین خانم شده که مهین همچنان تغییری توی وضعیتش ایجاد نشد. jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، حتما برای ما ایمیل بزنید، ما با کمال میل مطالعه میکنیم و بهش توجه میکنیم.
و 20240214141 هم شماره اختصاصی برنامه نگاه تازه است. تا هفته بعد پس بشنوید ترانه بی تو رو، سروده زویا زاکاریان با آهنگ فرزین فرهادی و صدای شهرزاد سپاندو.
از تاریخ یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند. از نیمه شب تا 6 بامداد موج کوتاه 31 متر برابر با 9925 کیلوهرتز، موج کوتاه 41 متر برابر با 7515 7520 7580 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 و 6115 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رسانند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند.
خب شنوندگان عزیز، تکرار برنامه نگاه تازه را با همکاران محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی می شنیدید. با پایان این برنامه، بخش خبری این ساعت ما هم به پایان می رسد. 45 دقیقه دیگر آخرین خبرها را خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام چون که من تو رو دارم. با تو میتونم برم به اون بالا، جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه. ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه یه دنیاشی. منو نگاه کن، واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه یه دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه. ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم تو. با من با تو، اینو میدونی میمونم همیشه با تو. با من باشو، قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو. با من باشو، اینو میدونی میمونم همیشه با تو. با من باشو، قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو.
رادیوی من،
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم.
از رادیو فردا.
گروه موسیقی چهارسو از گروه‌های مطرح موسیقی ایرانی برای اجرای کنسرت راهی فرانسه و آلمان می‌شوند. این گروه 5 نفره قرار است از 23 اکتبر امسال تا 7 نوامبر در چندین شهر آلمان و فرانسه کنسرت برگزار کنند. این کنسرت ها با آواز فرشاد توکلی و فرید خردمند برگزار می شود و چند نوازنده ستار، ضرب و سنتور آنها را همراهی می کنند. گروه موسیقی چهارسو در مدت حضور خود در اروپا 5 کنسرت را در شهرهای چون مونیخ، گرنوبل و پاریس برگزار می کند که همگی این اجراها در آواز بیات زن و بیات اصفهان خواهد بود. اعضای گروه چهارسو همگی از تحصیل کردگان رشته موسیقی بوده و فرشاد توکلی نیز هیئت مدیره خانه موسیقی است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا. لای برگای کتابا، دنبال خوده نگرد تو بابارا، تو سرابا دنبال خوده نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوار نقابا دنبال خودت نگر، باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Democracy is in Russia's best interest.
کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رو به رأی می‌ذاریم. تصویب شد، با رأی بالایی هم تصویب شد.
ریو دهش اعتراض و نه دوار شل ما بخاخ لانگاه فلسطین.
تازه های جهان دانش.
سطح کره مریخ در قدیم پوشیده از دریاچه بوده است. ستاره شناسان آلمانی با تکیه بر تصاویری تازه از سطح مریخ گمان میبرند قطعه های زمین ترک خورده که به وفور در مریخ یافت میشود نشانه وجود دریاچه هایی است که به مرور خشک شدند. تا کنون گمان میرفت شبکه ترک های عمیق سطح مارس که بعضی تا 10 متر عمق دارند بر اثر سرما و یخبندان به وجود آمده است. کشف جدید استدلال دیگر بر اثبات این فرضیه است که کره مریخ در روزگار پیشین گرمتر و مرطوبتر از زمان حال بوده است.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux de très vieux singes ont assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canines et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi, on va coucher dehors sous des ponts d'or, d'autres auront construit pour aller de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas le temps que le living room des vieux singes s'avance, c'est le living, 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 living room. Nous sommes tous vivants, c'est inscrit dans notre œil, tu vois au fond ça lui d'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on nous gronde, car sans laisser passer, faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie. Mon ami, non, 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 faut pas rêver, car pour rêver, faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, y en a des tonnes. C'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du temps, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. En troupeau ou bien tout seul, isolé dans les réserves d'à côté. On est sûr de tomber sur un os néopathe de première qui vous démembrera, c'est son affaire de vous faire passer l'envie des voyages interdits, interdits dans nos vieux pays où seuls de vieux de très vieux singes sont assis dans leur cuisine. Ils gambergent pour améliorer leur living, living room. Je savons c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شوم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم، باید آخر من به این بیگانگی عادت کنم آشنایی کو به جان در پای مهرش افتنم، آتش عشقی چه شد دامن برا دامن زنم شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. لحظه ها را می کشم، با روز و شب کاری ندارم، با همه بیگانم، جز غصه غم خاری ندارم، می روم عاقبت دیوانه پیدا شوم، هم زبونه شوریده رسوا شبم، می روم تاقبت دیوانه پیدا شبم، هم زبون این دل شوریده رسوا شبم. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. تو بودی زندگی سرشار از لطف و صفا، دل دیوونه با مهر و وفایت آشنا بود، گرچه بی تو زندگی آهنگ زیبایی ندارد، می رود چون عشق من در قلب تو جایی ندارد.